با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل یوحنا فصل 9. موضوعات این فصل عبارتند از عیسی چشمان کور مادرزادی را در اورشلیم شفا می‌دهد، پنجمین کار، شرح مربوط به معجزه و واکنش به آن. خداوند عیسی تاکنون در مورد نور جهان صحبت کرده است. او ادعا کرد که خداست و یهودیان خواستند او را بکشند. عیسی به طور پنهانی از خانه خدا بیرون رفت. یوحنا فصل 8 آیه 59 میگوید در حالی که از میان جمعیت میرفت. این خود یک معجزه بود که توانست از میان این جمعیت خشمگین خارج شود. زمان او هنوز فرا نرسیده بود، پس آنها نتوانستن حتی به او دست بزنند. موضوعی که اکنون درباره آن صحبت میشود در واقع ادامه سخنان او راجع به نور جهان است. دشمنان خداوند عیسی مسیح نتوانستند ببینند چون از نظر روحانی کور بودند. شخص نابینا هم نتوانست ببیند با اینکه نور جهان در مقابل او ایستاده بود. اما عیسی قصد دارد خودش را به او آشکار کند. قبل از اینکه شخص نابینا بتواند ببیند بایستی ابتدا چشمانش بهبود یابد. نور باید دریافت شود. همانطوری که فرستنده نور وجود دارد، بایستی دریافت کننده نور نیز باشد. در اینجا می‌خواهم در ارتباط با صدا سؤالی مطرح کنم. اگر درختی در جنگلی به زمین بیفتد و کسی آنجا نباشد که صدا را بشنود، آیا صدایی وجود دارد؟ جواب واضح این است که امواج صدا وجود دارند. اما اگر گوشی در آنجا نباشد که امواج صدا را گرفته و آن را بشنود یا درک کند، هیچ کس آن صدای افتادن را نشنیده است. باید دریافت کننده‌ای باشد. نبودن بینایی معنی نبودن نور نیست. نور وضعیت چشم را ظاهر می کند. نور جهان وضعیت جان و درون شخص را آشکار می کند. فریسیان تصور می کردن که می بینند، ولی نابینا و کور بودند. در نزدیکی شهری معدنی منفجر شد. انفجار باعث شد که افرادی در تاریکی در معدن محبوس شوند. وقتی گروه نجات توانست به آنان نور برساند، یکی از آن افراد پرسید چرا چراغ را روشن نمی کنید؟ همه با تعجب به اون نگاه کردند و دریافتند که انفجار باعث نابینایی او شده بود. در تاریکی نمی دانست که کور شده بود. نور باعث شد که هم خودش و هم دیگران بدانند که کور شده است. این همان نکته ای است که عیسی مسیح در آیه 39 این فصل به آن اشاره می کند. من به این جهان آمده ام تا چشمان دل آنانی را که در باطن کورند باز کنم و به آنانی که تصور می کنند بینا هستند نشان دهم که کورند. نور حقیقت و وضعیت واقعی را روشن و آشکار می سازد. آنانی که کورند ولی آن را درک نمی کنند می توانند بدانند که آنان حقیقتاً کورند. روزی یک عضو مجلس انگلستان یکی از اعضای برجسته و با نفوذ دولت را به مراسم کلیسایی برد که در آنجا یک واعظ مشهور اسکاتلندی موعظه‌ای عالی و پرقدرت در ستایش خداوند عیسی مسیح انجام داد. پس از موعظه آن شخص منتظر واکنش آن فرد برجسته دولتی ماند و از او نظرش را در مورد موعظه پرسید. آن فرد گفت این واعظ سخنران خوبی است، ولی در مورد چه صحبت میکرد؟ در اینجا شخص برجسته ای را میبینیم که نابینا و کور بود. مسئولیت ما فقط این است که کلام خدا را به دیگران برسانیم، بگوییم، پخش کنیم و انتشار دهیم. این کار روح القدس است که قلب شنونده را باز کرده و باعث شود که آن شخص از کلام خدا اطاعت کند. ما باید نور جهان را به مردم معرفی کنیم، اما روح القدس بایستی چشمان مردم را باز کند. همین موضوع در دوم قرنتیان فصل 2 آیه 15 الی 16 مطرح شده است. ما برای خدا عطری خوشبو هستیم، عطری که بوی آن به مشام همه میرسد، چه گناهکار و چه نجات یافته. ما در هر صورتی موفق و پیروز هستیم، چه یک شخص توسط ما ایمان بیاورد و زندگیش تغییر کند و چه ایمان نیاورد. کار اصلی ما این است که نور را بتابانیم و عیسی مسیح نور جهان را به مردم نشان دهیم. شخصی ممکن است به ما بگوید نور کجاست؟ این مطالب را نمی فهمم. به او نگاه می کنیم و می گوییم این شخص متاسفانه هنوز کور است و نمی بیند. شخص دیگری به ما می گوید از شما متشکرم که نور را به من نشان دادید. نابینا و کور بودم ولی حالا می بینم و می فهمم. عیسی چشمان کور مادرزادی را شفا می دهد. پنجمین کار. در یوحنا فصل 9 آیه 1 می خوانیم وقتی عیسی از محلی می گذشت کور مادرزادی را دید. به طور منطقی این حکایت درباره شخص نابینا کلام عالی خداوند که در یوحنا فصل 8 آیه 12 می گوید من نور جهان هستم را دنبال می کند و در ادامه آن است. آشکار است که بین فصل 8 و فصل 9 فاصله ای وجود دارد، چون در اینجا می خوانیم وقتی عیسی از محلی می گذشت که نشان می دهد عیسی بدون عجله در حرکت به سمتی بود. شرح مربوط به معجزه. این تنها گزارش درباره شفا دادن کور مادرزاد توسط خداوند ما است. در یوحنا فصل 9 آیه 2 می خوانیم شاگردان از او پرسیدند استاد این شخص چرا نابینا به دنیا آمده است؟ آیا در اثر گناهان خود او بوده است یا در نتیجه گناهان پدر و مادرش؟ شاگردان علت بیماری را میپرسند. میخواستند بدانند که چه کسی مقصر بوده و گناه کرده است. در آن روزگار شاید 4 جواب برای چنین سؤالی در این رابطه وجود داشت. افرادی در آن زمان بودند که امروز نیز مانند آنان کم نیستند که به موضوع تناسخ و تولد در جسم دیگر اعتقاد داشتند و بر این باور بودند که بیماری مادرزادی در نتیجه گناهانی است که شخص در زندگی قبلیش انجام داده است. یهودیان هرگز این اعتقاد را قبول نداشتند. سپس اشخاصی بودند که به موضوع وراثت باور داشتند و می گفتند که گناهان پدرانتان به نسل سوم و چهارم منتقل می شود و در این رابطه از کتاب خروج فصل 20 آیه 5 دلیل می آوردند. می دانیم که این امر امکان پذیر است و بینایی در بعضی موارد می تواند نتیجه گناه پدر و مادر باشد. همچنین توضیح دیگر این بود که گناه آدم به هر عضو خانواده بشری انتقال یافت به طوری که همه انسانها به بیماری و مرگ دچار می شوند. و در نهایت مذهبیون یهودی بر این باور بودند که کودک در رحم مادر می توانست گناه کند. در یوحنا فصل 9 آیه 3 الی 5 می خوانیم عیسی جواب داد هیچ کدام. علت آن است که خدا می خواهد قدرت شفا بخش خود را اکنون از طریق او نشان دهد. ما همه باید به سرعت وظیفه‌ای را که فرستنده من به عهده ما گذاشته است انجام دهیم، زیرا وقت کمی تا شب باقی مانده و در آن نمی توان کاری انجام داد. من تا وقتی در این جهان هستم به آن نور می بخشم. عیسی جوابی را که آنها می‌خواستند و انتظار داشتند به آنها نداد. او می‌گوید نکته مهم این نیست که در گذشته جستجو کنید و سعی کنید بدانید
چه کسی گناهکار و مقصر است. مهم این است که باید انسان را شفا داده و معالجه کرد. ممکن است حقیقت داشته باشد که پیشگیری بهتر از معالجه است. اما وقتی شخصی مریض و بیمار شده است، مهمترین موضوع معالجه آن فرد است و نه بحث کردن در مورد شیوه های پیشگیری. خدا برای اجازه دادن به وجود بیماری، مریضی ها، رنج و مشکلات دلایل حکیمانه خود را دارد. وقتی شخص مریض می شود، افراد دیگر جستجو می کنند تا دلایل مختلفی برای این بیماری بیابند و نظریات گوناگون دارند. اما واقعیت این است که خدا همیشه برای ما آشکار نمی کند که چرا این اتفاقات در زندگی ما می افتند. این رنج و دردها از سوی خدا نیستند، بلکه باید مانند خدا به آن نگاه کنیم و برای انجام این کار بایستی او را بهتر بشناسیم. خدا راه و روش خودش را دارد و همیشه هم تمام دلایل خود را برای ما نمیگوید. او از ما میخواهد توسط ایمان در روزهای تاریک زندگیمان با او راه برویم. نیاز داریم بفهمیم که برای خداوند این مرد بیمار یک نوع موش آزمایشگاهی روحانی نبود، بلکه برای او خود آن شخص مهم بود تا شفا بیابد. خداوند ما میگوید هیچ کدام. علت آن است که خدا میخواهد قدرت شفا بخش خود را اکنون از طریق او نشان دهد. ما همه باید به سرعت وظیفه ای را که فرستنده من به عهده ما گذاشته انجام دهیم، زیرا وقت کمی تا شب باقی مانده و در آن نمیتوان کاری انجام داد. من تا وقتی در این جهان هستم به آن نور میبخشم. خدا شما و مرا برای جلال خودش خلق کرده است. او ما را خلق نکرده است تا شخصیتی و مقامی در اینجا روی زمین داشته باشیم. او ما را برای جلال خودش آفریده است. اگر این واقعیت را درک نکنیم، هدف به کل آفرینش را درک نکرده ایم. این رنج ها و مشکلات برای ما به وجود می آیند چون جلال خدا را به ارمغان می آورند. این مرد نابینا با شفا یافتن جلال خدا را نشان داد. این مرد نابینا نه تنها بینایی خود را بازیافت، و فکر کنید چقدر از این موضوع که حالا می تواند همه چیز را ببیند شادمان است، بلکه اکنون او می تواند عیسی مسیح را ببیند و او را به عنوان نجات دهنده خودش بشناسد. و حالا عیسی مسیح به سخن اصلی خود برمیگردد که میگوید من نور جهان هستم. شب تمام بشریت را کور میسازد. هیچ کس در تاریکی نمیتواند ببیند. مسیح نور روحانی جهان است و بدون او همه نابینا هستند. اما تا هنگامی که او در این جهان است، نور جهان می باشد. او هنوز هم امروز در این جهان است، دوست من. او در شخصیت روح القدس به نزد ما می آید. همگی ما مانند خفاش های کور هستیم، مگر اینکه پسر خدا به وسیله روح القدس چشمان ما را باز کند، تا بتوانیم امور روحانی را ببینیم. در یوحنا فصل 9 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم: آنگاه آب دهان بر زمین انداخت و با آن گل درست کرد و به چشمان کور مالید و به او فرمود به حوض سیلوها برو و چشمانت را بشوی. سیلوها به زبان عبری به معنی فرستاده می‌باشد. آن کور نیز رفت و چشمان خود را در آن حوض شست و بینا شد. مسیح میبایست چشمان شخص نابینا را لمس میکرد و آن مرد نیز باید از مسیح اطاعت میکرد. مسیح باید چشمان روحانی ما را لمس کند و زندگی جدیدی به وجود مرده ما عطا کند. سؤال مهم این نیست که چه کسی گناه کرده است. رومیان فصل 3 آیه 23 میگوید همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. اگر مسیح چشمان درون شما را لمس نکرده، نمی توانید ببینید. امروزه هم بسیاری افراد در کلیساها هستند که کور می باشند اما این را نمی دانند. می دانیم که توسط این برنامه های رادیویی افرادی هستند که پس از مدتی گوش کردن به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا ناگهان چشمانشان باز شده و دیدند و فهمیدند و همینطور هستند کسانی مانند آن مرد در انفجار معدن که در مقابل نور کلام خدا ایستادند و میگویند چرا هیچ کس چراغ را روشن نمی کند؟ این دقیقاً همان سوالی است که پیلاتوس داشت. در یوحنا فصل 18 آیه 38 حقیقت چیست؟ در حالی که در برابر و در حضور شخصی ایستاده بود که بر طبق انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 میگوید من راه راستی و حیات هستم. ما نیاز داریم اجازه دهیم مسیح چشمان ما را لمس کند تا بتوانیم ببینیم. او امروز هم میخواهد شما را لمس کرده شفا و نجات دهد. متوجه هستید که مسیح این مرد را لمس کرد، با وجود این هنوز این مرد نتوانست ببیند. سپس عیسی از او خواست که برود و چشمانش را بشوید و او نیز اطاعت کرد. ممکن است بپرسید که چرا عیسی مسیح از این روش برای شفا دادن او استفاده کرد؟ به نظر من چند دلیل برای این کار وجود دارد. یک، انجیل خداوند مسیح را بیان می کند اما همچنین عیسی را به عنوان انسان معرفی می کند. او قبلا خداوندی خود را ادعا کرده بود و حالا به عنوان یک انسان شخص نابینا را شفا می دهد. دو، آن مرد نابینا اگر می خواهد ببیند بایستی از خداوند عیسی مسیح اطاعت کند. سه، خداوند او را به حوض سیلوها فرستاد و یوحنا به این نکته اشاره می کند و می گوید که سیلوها به معنی فرستاده می باشد. بنابراین حتی اسم حوض هم شهادت می دهد که عیسی از سوی خدای پدر فرستاده شده است. ممکن است عیسی به طور غیر مستقیم به این مرد بفهماند که خودش از سوی خدا فرستاده شده و همچنین عیسی نیز این مرد را می فرستد. چهار، شخص نابینا به آب نیاز داشت تا بتواند ببیند. در بسیاری از متنهای کتاب مقدس آب نشانگر کلام خدا می باشد. من بر این عقیده هستم که بدون کلام خدا تغییر و تحول شخص امکان پذیر نمی باشد. مزمور 119 آیه 130 می گوید درک کلام تو به انسان نور می بخشد و ساده دلان را خردمند می سازد. 5. یهودیان این شهادت را لازم داشتند چون در آیه 29 می گوید ما می دانیم که خدا با موسی سخن گفت اما درباره این شخص هیچ چیز نمی دانیم. با شفای این مرد کور آنها باید ببینند که عیسی خداوند است که به صورت انسان از سوی خدای پدر فرستاده شده است. باید بگویم که موضوع مهم روش شفا دادن این مرد نیست، بلکه موضوع مهم شخصی است که شفا می دهد، یعنی مسیح که چشمان او را باز کرد. آن شخص کور فقط باید اعتماد و اطاعت می کرد. عیسی توسط روش های مختلفی افراد را شفا می داد. اگر روش فقط لمس کردن می بود، بنابراین شخص شفا یافته ادعا می کرد که همه باید تجربه او را می داشتند و بدین صورت سرود می خواند با لمس دست او شفا یافتم. وقتی عیسی افراد دیگر را بدون هیچ لمس و تماسی شفا داد، آنان تأکید می کردن که هیچ تجربه خاصی برای شفا لازم نیست و حتی لمس او ضروری نمی باشد. آنان می گفتن تمام آنچه نیاز داریم این است که به کلام عیسی ایمان بیاورید. آنگاه سرودی که می خواندن این بود که فقط باور کن و ایمان آور. و بعد این مرد کور را داریم که به آنان می گفت همه شما اشتباه می کنید، بلکه برای شفا یافتن بایستی لمس شوید و به استخر رفته و خود را بشویید. آنگاه این سرود را می‌خواند: بیایید در کنار رودخانه جمع شویم. حتما می‌خواهید به من بگویید که این کاملاً مضحک و احمقانه است. بله، همین طور است و این چنین می‌شود اگر خداوند فقط به یک طریق خاص شفا می‌داد. اما من می‌دانم که در همین زمان ما امروزه بسیاری افراد کور هستند که بحث و جدل کرده و دلایل و برهان می‌آورند درباره ضرورت یک مراسم خاص یا یک تجربه مشخص تا یک فرد بتواند نجات یابد. اما مهمترین نکته در میان همه این نظرات این است که به نزد مسیح بیاییم، به او ایمان آوریم و از او اطاعت کنیم. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.